اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب، بحثمون در بیع فضولی، به صور بیع فضولی در مطلب سوم رسید و عرض کردیم اولین مسئله یا به عبارتی اولین صورت اون جاییه که فضول کالا رو داره می فروشه، ولیکن قصدش اینه که از طرف مالک این معامله رو داره انجام میده، پول رو به حساب مالک میخواد وارد کنه، هیچ منعی هم از جانب مالک قبلا وارد نشده. اگر فضول پسر باشه و مالک پدر باشه، مالک یعنی پدر قبلا هیچ منعی نکرده بوده که مثلا وسائلی که توی انبار گذاشتن به کسی نفروشن، منعی نکرده. عرض کردیم نکاتی رو مطرح میکنن. نکته دوم اقوال و ادله بود. قول اول مشهور که مرحوم شیخ هم همین نظر رو قبول دارن، معتقدن این بیع فضولی در این صورت اول صحیحه. عرض کردیم معنای صحت بیع فضولی این هست که ایجاب و قبولی که انجام داده آقای فضول کفایت نمی کنه، ولیکن نیاز به تکرارش هم نداریم. یه ایجاب و قبولی انجام داده، صبر میکنیم ببینیم مالک اجازه میده یا نه. اگر مالک اجازه داد دیگه اون عقد بیع تکمیل می شود، نه اینکه وقتی اجازه داد دوباره ایجاب و قبول انجام بشود، نه، همون بیع تکمیل می شود. دلیل اول شهرت فتوای قبول نکردند. دلیل دوم اجماع منقول بود، حجیت نداشت. دلیل سوم عمومات اوفو بالعقود و احل الله البیع بود که پذیرفتن نهایتا شیخ انصاری. دلیل چهارمشون روایت عروه باردی بود که بحثمون ذیل این روایت همچنان ادامه داره، انشاءالله امروز تمومش میکنیم، میریم سراغ دلیل پنجم. عرض کردیم روایت عروه باردی این بود که پیامبر یک دینار دادن به عروه، فرمودن یک گوسفند بگیر برای قربانی. او هم رفت با یک دینار دو تا گوسفند گرفت و در مسیر برگشت یکی از گوسفندها مشتری براش پیدا شد، به یک دینار فروخت. آمد پیش پیامبر، هم یک دینار رو داد هم یک گوسفند. حالا اون قسمتی از روایت که محل بحث ما بود این بود که آقای عروه بارقی بعد از اینکه دو تا گوسفند برای پیامبر خرید، یه بیع فضولی انجام داد، فروش فضولی انجام داد. اونم این بود که از این دو تا گوسفندی که ملک پیامبر است یکیشو فروخت و پول دریافت کرد. عرض کردیم نسبت به این قبض و اقباض عروه بارقی، خوب دقت بکنید، این چهار تا احتمالی که الان میخوایم بحث بکنیم، احتمال چهارمش باقی مونده توضیح بدیم. نسبت به قبض و اقباض عروه، قبض و اقباضش چی بود؟ آقای عروه اقباض کرده یک گوسفند رو به مشتری، یعنی واگذار کرد یک گوسفند رو به مشتری و یک دینار رو قبض و دریافت کرد. این اقباض، این قبض، حکمشو داشتیم بررسی میکردیم. اقباض یعنی واگذار کردن و این هم قبض. چه حکمی داره این اقباض و قبض؟ چرا از حکم اقباض و قبض بحث میکنیم؟ با خاطر اینکه گفتیم صرف ایجاب و قبول و به تو بریشتره دو گفتن نسبت به مال هر کسی اشکال نداره که شما مال مثلا زید ابن ارقم را الان که در یک کشور دیگری است بفروشید، خب بفروشید، این به اعتبار شرط گفتن که لغلقه زبان از فائده ای نداره. اون بحث فقهی زمانی در میگیره که این آقای فضول تصرف در این کالا بکنه، کالای دیگران رو تصرف بکنه، برداره و به مثلا مشتری واگذار بکنه. این تصرفه که اسمش میشه اقباض. واگذار کردن گوسفند پیامبر توسط عروه شد اقباض. این قبض و اقباض رو باید بحث بکنیم. چهار تا احتمال بود. احتمال اول این بود که بگیم این عملی که انجام داده حرامه. چرا؟ چون تصرف در مال دیگرانه دیگه، اجازه که نگرفته بوده از پیامبر، لذا عمل حرامی انجام شده. گفتیم این احتمال درست نیست، چون حضرت تأییدش کرده. اگر عمل حرام بود که معنا نداشت حضرت تشویقش بکنن بر ارتکاب حرام. احتمال دومم گذشت. احتمال سومم این بود که بگیم اصلا مصداق غیر فضولی نیست، چنان که در مطلب دوم مرحله دوم اشاره کردیم، مرحله دوم از مطلب دوم که اصلا اینجا مصداق غیر فضولی نیست، در همون لحظه‌ای که ایجاب و قبول انجام شده است، رضایت مالک هم رضایت باطنی مالک بوده است. خب ما موقع بیع مگر چی میخوام؟ یه رضایت مالک میخوام، یه ایجاب و قبول. ایجاب و قبول که فیزیکی انجام داده آقای فضول، سخن گفته، به ایجاب یا به قبول نسبت به رضایت مالک هم رضایت باطنی بوده است. احتمال چهارم که ابتدای بحث امروزمون هست اینه که مدعی، کسی که احتمال چهارم رو مطرح میکنه چون شیخ قبولش ندارن، میگه که ما هم اقباض و هم قبض رو صحیح میدونیم، اینجا مشکل نداره. اقباض رو چرا صحیح میدونیم؟ اقباض عروه چون به جهت علم به رضایت پیامبر بوده، اقباض عروه چون علم به رضایت پیامبر داشته صحیح است. این اقباضی که یک گوسفند رو واگذار کرده چون علم داشته پیامبر راضی هستن، این اقباضش اشکالی نداره. قبضی هم که انجام داده، قبض پول هم چون مشتری عالم به فضولی بودن بیع بوده، لذا پول را امانت داده به عروه. این رو احتمال چهارم ادعا میکنه. میگه این آقای مشتری که یک دینار رو به عروه داد، این یک دینار رو امانت داده. چرا؟ چون میدونسته این معاملش فضولیه، معلوم نیستش آخرش چی بشه، لذا این یک دینار رو امانت داده دست عروه تا تکلیف معامله روشن بشه. این هم احتمال چهارم. پس اقباضی که انجام داده علم به رضایت داشته، قبضی هم که انجام داده امانته، مشکلی نداره، کار حرامی نیست. پس کار حرامی انجام نداده. جان خوبه، مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این احتمال چهارم هم باطل است. چرا احتمال چهارم باطله؟ به خاطر اینکه شما دو تا مدعای بدون دلیل مطرح کردید. این که میگید موقعی که یک گوسفند رو اقباض کرد، واگذار کرد، علم به رضایت پیامبر داشت، این از کجا میگید؟ ثانیاً این که میگید مشتری هم عالم به فضولی بودن بوده، مشتری هم میدونسته به فضولیه، لذا پول رو امانت داده، خب این از کجا میگید؟ در روایت همچین ظهوری وجود نداره که ما بگیم پول رو به عنوان امانت آقای مشتری به عروه بارقی داده است. اینها هم دو تا مدعای بدون دلیل، لذا احتمال چهارم قابل پذیرش نیست. نتیجه این بررسی این چهار احتمال این میشه که ما احتمال سوم رو قبول داریم و میگیم محل بحث ما روایت عروه بارقی مصداق بیع فضولی نیست، چون رضایت باطنی پیامبر وجود داشت. بعدم یک نکته میگن و استدلال به روایت عروه بارقی تمام میشه. اون نکته هم این هست که میفرماین ما در مباحث معاتات بررسی کردیم این نکته رو، گفتیم خب معاتات فرقش با بیع چی بود؟ این که بگید فرق معاتات با بیع احسن، ایجاب و قبول نداره، صیغه نداره. میگن ما تو روایت عروه بارقی که متنش رو دیروز یه قسمتش رو شیخ انصاری آوردن و خوندیم، صحبتی از صیغه بیع نبود. نگفت که مثلا من به مشتری فروختم و مشتری هم گفت اشتری تو، نگفت که انا بیع تو، یا اینکه مشتری مثلا اشتری تو. از صیغه، از ایجاب، از قبول صحبت تو روایت نبود. پس ظاهر روایت اینه که معامله معاتاتی انجام شده توسط عروه. این بیع دوم، اون یه دونه گوسفندی که عروه معامله کرده، معامله معاتاتی بوده. در معامله معاتاتی ما دو تا ملاک لازم داریم، یکی رضایت طرفین، یکی جابجا شدن اون ثمن و مثمن، همین، لذا معامله معاتاتی درست میشه. اینجا هم ما میبینیم این یک گوسفند جا رفته، یک دینار آمده به دست عروه. پس سمن و مسمن جابجا شده، رضایت مالک هم که بوده، مشتری که خودش مالک بوده، عروه هم که مالک نبوده، رضایت پیامبر پشتوانه عملش بوده، پیامبر راضی بودن بهش. پس از باب معامله معاطاتی میتونیم بگیم مثلا مصداق بیع فضولی نیست این روایت. حالا عبارت رو بخونیم، یکی دو تا نکته ریز داره که اونها رو دیروز توضیح دادیم، الان تکرار نکردم، تو عبارت تطبیقش میکنیم. صفحه 352 و رابع، رسیدیم به اینجا. قبل از ورابع چی فرمودن؟ فرمودن نسبت به قبض و اقباض عروه چهار احتمال است. احتمال اول و دوم رو نقد کردن، بعد دو خط بالا فرمودن فیدور الامر بین ثالثن، بعد میفرمایند و رابع. امر دائره بین دو تا احتمال، احتمال اول و دوم که نقد شد هیچی، احتمال سوم و چهارم. اینو خوب دقت بکنید، این که میگن فیدور الامر بین ثالثن و رابع، بعد میان میگن وجه اول، منظورشون همین امر سومه ها، احتمال سومه. پس احتمال اول و دوم کنار زده شد، ما هستیم و دو احتمال دیگر که در شمارش و تعداد شمارش کردن میشه سوم و چهار. پس عطف و رابع روشن شد دیگه، فیدور الامر بین ثالثن و رابع. احتمال چهارم چیه؟ و هو علم و عروه به رضا نبی، اقباض عروه چطور عمل صحیحی بوده حرام نبوده، با این بیان که علم داشته از عروه بارقی به رضایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اقباض مالش للمشتری حتی یستأذن. علم داشته عروه که پیامبر راضی هستند به واگذار کردن مالشان، اقباض یعنی واگذار کردن، واگذار کردن مالشان به مشتری حتی یستأذن، تا زمانی که اذن بدهد پیامبر. این آقای عروه بارقی یقین داشته پیامبر این رضایت رو دارن و اجازه رو هم خواهند داد. و علم و علم المشتری به کون البیع فضولیان حتی یکون و دفع حول سمن به ید البایع علی وجه الامانه. اقبازش رو درست کردیم، قبضش چه می شود؟ قبض عروه اینطور تصحیح می شود که علم داشته است مشتری به این که بیع فضولی است، عروه فضول است. خب چه به درد می خوره بگی مشتری علم داشته بیع فضولیه؟ حتی یکون دفع حول سمن به این جهت که دفع و پرداختن سمن توسط مشتری به دست بایع، این که به بایع که عروه بارقی پول داده علی وجه الامانه بوده، به عنوان امانت این پول رو یک دینار رو به آقای عروه بارقی داده است. پس اقبازش درست شد، حرام نبود. قبض هم، قبض عروه هم اون یک دینار رو گرفته، این هم درست شد و حرام نبود. و الا فالفضولی لیس مالکن ولا وکیلن. احتمال چهارمی ها میگن که فضولی نه مالک است نه وکیل است. فقط با این دوتا نکته ای که توضیح دادیم قبض و اقباض عروه تصحیح میشود. فلا یستحق قبض المال، آقای عروه استحقاق قبض مال ندارد مستقلن، فقط اون رضایت مالک که پیامبر باشه کار رو درست میکنه. فلو کان المشتری عالمن فله ان یستأمنه علی الثمن حتی ینکشف الحال. اگر مشتری عالم باشد پس برای مشتری است ان یستأمنه، این که امین به شمارد عروه را، یستأمنه هو ضمیرش به عروه برمیگرده که بایع است. مشتری میتواند امین به شمارد عروه را بر ثمن تا ینکشف الحال، تا وضعیت روشن بشه، معامله توسط پیامبر امضا بشود. به خلاف مال او کان جاهلا، به خلاف اون جایی که مشتری جاهل باشه. اگر مشتری جاهل باشه که پولش رو امانت به دیگران نمیده، تملیک میکنه، مشتری کارش پول دادن، تملیک پول است آقای مشتری و دریافت کالاست. تملیک یعنی واگذار کردن، تملک یعنی دریافت کردن، اقباض یعنی واگذار کردن، قبض یعنی دریافت کردن. کار مشتری چیه؟ کار مشتری تملیک کردن پول و تملک کردن کالاست. لذا اینجا میفرماید اگر مشتری جاهل بود پولش رو امانت به طرف مقابل که نمیداد، که تملیک میکرد پول رو، واگذار میکرد پول رو تا بتونه کالا رو تملک بکنه و دریافت بکنه. خب اینا همه توضیح احتمال چهارم بود. مرحوم شیخ انصاری میفرمان این احتمال چهارم و سوم کدومشون درسته؟ ولکن الظاهر هو اول الوجهین، احتمال درست وجه اول است. عرض کردم منظورشون از اول الوجهین کدوم وجهه؟ احتمال سوم. چرا گفتن دو وجه؟ به خاطر اینکه ابتدا احتمال شماره یک و دو رو کنار زدن، بعد پرداختن به احتمال سه و چهار. پس اول وجهین میشه همون یدور الامر بین ثالثین کما لا یخفا. چرا لا یخفا؟ به خاطر اینکه توضیح دادیم جلسه قبل که اینجا مصداق بیع فضولی نیست. یه توضیحی هم در انتهای این پاراگراف اول صفحه بعد میدن، خصوصا به ملاحظته. این خصوصا چه چیزی رو داره تأکید میکنه؟ مرحوم شیخ احتمال سوم رو قبول دارن که اینجا مصداق بیع فضولی نیست. خصوصا یعنی تأکید میکنن مصداق فضولی نیست، مخصوصا اگر ملاحظه کنیم که ان الظاهره، ظاهر عبارات روایت این است که وقوع تلک المعامله على جهت المعاتات، معامله عروه بارقی، این که اون یه گوسفند و داد و یه دینار گرفت، معاتاتی انجام شده، چون صحبتی از ماده بیع و ماده شراء توی روایت نبود. وقد تقدم ان المناط فیها، در مباحث معاتات ابتدای کتاب البیع، در مبحث دوم از مباحث ششگانه کتاب البیع، اونجا توضیح دادیم که منات و معیار در صحت معامله معاتاتی چیه؟ ان المناط فی المعاتات، معیار صحت معامله معاتاتی، مجرد المرازات و وصول کل من العوضین الی صاحب الاخر. دو تا نکته فقط محور صحت بیع معاتاتیه: یک، صرف مرازات، رضایت طرفین وجود داشته باشه، یعنی میخواد ابراز بشود میخواد ابراز نشود، صرف رضایته، و وصول هر کدام از عوضین به صاحب دیگری، هر یعنی ثمن و مثمن جا به جا بشون. صاحب در اینجا به معنای مصاحب و همراه نیست، یعنی مالک. من پولم رو میدهم به مالک کالا، من مشتری پولم رو به مالک کالا میدم، فروشنده هم کالای خودش رو به مالک پول میدهد، من مشتری مالک پولم، او مالک کالاست. وصول هر کدام از عوضین، عوض و معوض، ثمن و مثمن، الی صاحب الاخر، هر کدام از عوضین رو، یعنی مثلا پول رو بدهد به مالک معوض، یعنی اگر کل من العوضین رو پول حساب بکنیم آخر میشه کالا، اگر کل من العوضین رو معوض و کالا حساب بکنیم آخر میشه پول. ثمن در مقابل مثمن دیگه. مهم اینه که این ثمن و مثمن جا به جا بشن، به دست مالک برسن. و حصوله عنده به اقباض المالک، حاصل بشود این کل من العوضین، حصول هر کدام از عوضین عند صاحب الاخر به اقباض المالک، این جا به جا شدن پول و کالا به اقباض مالک باشد، خود مالک پولشو داده، خود مالک کالا رو داده، یا غیر مالک ولو کان سبیین او حیوانن، غیر مالک این کارو بکنه، اقباض توسط مالک انجام نشود ولی مالک راضی هست. پس گفتیم در معامله معاتاتی دو تا ملاک داریم، یکی رضایت، یکی جابجایی پول و کالا. خب رضایته که هست باطنیه، بوده در حین معامله، جابجایی هم دیگه فرق نمیکنه، مالک خودش این کالاشو بده به دست خریدار، یا اینکه بچه مالک این کارو بکنه، یا یک حیوانی، دیروز اینا رو توضیح دادیم دیگه، گفتیم یه سگی داشته باشه، این سگ یاد داره مسیر فروشگاه رو، یه سبدی به گردن این سگ یا به دهان این سگ میده، کاغذ هم توش گذاشته، میره در مغازه میوه فروشی، فروشگاه خاروبار، اونجا لیست رو طرف ور میداره، پول رو هم بر میداره، کالا رو میذاره تو سبدی، حیوان میاره خونه، میفهمه خب اقباض اتفاق افتاد دیگه، مهم جا به جایی پول و کالا بود که اتفاق افتاد، سگ پول رو برد، میوه رو آورد، مثلا کالا رو آورد. فاذا حصلت تقابض بین فضولیین، حالا اگر فرض بکنیم حاصل شده از تقابض، یعنی قبض و اقباض طرفینی، باب تفاعل دیگه بین فروشنده و خریدار، اگر این تقابض بین دو تا فضول باشه، تا حالا مثالمون اینجوری بود که یک نفر فضول بود، طرف مقابل مالک بودش، عروه بارقی در اینجا فضول بود، طرف مقابل مشتری مالک، حالا میفهمم فرقی نمیکنه، اصلا دو طرف فضول باشن،
اون مشتری هم که داره یه دینار میده گوسفند میخره، او هم فضولتاً از طرف دیگران داره این کار انجام میده. مفهوم فرق نمیکنه. فاذا حصلت تقابض و بین فضولیین، تقابض جابجایی سمن و مسمن، اگر بین دو تا فضولی اتفاق بیفته، یا بین یک فضولی و غیر فضولی یعنی مالک، او فضولی یعنی و غیر فضولی، مقرونن به رزل مالکین، تقابض معیار اول صحت بیع معاتاتی، مقرونن به رزل مالک، رضایت مالک معیار دوم، این دوتا معیار که باشه معامله معاتاتی صحیح و تمامه. ثم وصل کل من العوضین الى صاحب الاخر و علم به رضا صاحبه، وصول هر کدام از عوضین به صاحب دیگری اتفاق بیفته، جا به جایی اتفاق بیفته. این الى صاحب الاخر مثل همون صاحب الاخر توی سخط قبل معنا میشه. عرض کردم کل من العوضین، کل رو اگر کالا بگیریم آخر میشه ثمن، کل رو اگر ثمن بگیریم آخر میشه کالا، و علم به رضایت صاحبم که هست. کفا فی صحت تصرف، کفایت میکند در صحت تصرف از باب بیع، از باب معاتات. و لیس هذا من معاملت الفضولی، جمع‌بندی استدلال به روایت عروه بارقی این میشود که شیخ انصاری میفرمایند این کاری که عروه بارقی انجام داده لیس من معاملت الفضولی، اصلا مصداق بیع فضولی نیست. چرا؟ لأن الفضولی سار آلتن فل ایسال، آقای عروه صرفا یک ابزار بوده است در اون ایسال معتبر در معاتات. گفتیم دو تا معیار تو معاتاته، ایسال یعنی جا به جایی، سمن و مسمن و رضایت. آقای عروه فضول سار آلتن فل ایسال، ابزار بوده در جا به جایی پول و کالا دینار و گوسفند. ول ابره به رزل مالک المقرون به، معتبر هم رضایت مالک است که مقرون است به این ایصال، یعنی ایصال همراه با رضایت، هر دو تا معیار و ملاک بیع معاتاتی محقق است، لذا معامله صحیح، اصلا فضولی نیست. نتیجه این که جلوی استدلال به روایت عروه بارقی هم خط می‌زنیم. چرا؟ به خاطر این که ما احتمال سوم رو پذیرفتیم، گفتیم اصلا روایت عروه بارقی بحث بیع فضولی نیست. اصلا از این چهار تا دلیلی که بررسی کردیم فعلا روایت سوم و دلیل سوم رو شیخ انصاری پذیرفتن. خب و استدل له ایضا، دلیل پنجم جانم نه نه دیگه، دیروز توضیح دادن مرحوم شیخ انصاری که شراء رو ما مشکلی باهاش نداریم. و ان وجهنا شراءه على وجه یخرج عن الفضولی، شرائی که انجام داده اینجایی که آقای عروه دو تا گوسفند رو خریده، این رو میتونیم توجیهش بکنیم، بگیم که فضولی نیست. دیروز توضیح دادم توی جزوه هم سه تا توجیه هستش که نگاه بکنیم. خب دلیل پنجم صحیحه محمد ابن قیس هست. این محمد ابن قیس رو ترم قبل هم داشتیم روایتش رو، یکی دو بار شیخ انصاری بهش استدلال کردن. دوستانی که ترم قبل تشریف داشتن، خب الان توضیح بدم حضور ذهن پیدا می کنن. روایت این هست که حالا من دیگه این اضافان رو پاک بکنم. یه مالک جاریه داریم، روایت محمد ابن قیس رو میخوام توضیح بدم. یه فردی جاریه ای داشته، کنیزی داشته، بهش میگیم مولای اول، مولای این کنیز. بابا میره مسافرت، پسر حالا با پدر مشکل پیدا کرده بوده، با کنیز مشکل پیدا کرده بوده، چی بوده؟ این کنیز رو میفروشش،
به آقای مشتری به این میگیم مولای دوم. وقتی فروخت مشتری میشه مولای دومش. نه که همزمان دوتا مولا داشته باشه ها، همزمان که دوتا مولا نداره. یه مولای اولی داشت، بعد این پسر آقای مالک اومد این جاریه و کنیز رو فروخت به مشتری، حالا مشتری مولای کنیز رو. بعد در این معامله، یعنی اینجا که بیع اتفاق افتاد، آقای مشتری مولای دوم با جاریه مباشرت کرد و بچه ای به دنیا آمد. استیلاد اتفاق افتاد، ولد و بچه به دنیا اومد از مباشرت با کنیز. آقای مشتری مباشرت کرد، از این مباشرت یک فرزند به دنیا اومده که این فرزند دو تا حکم داره. همینجا عرض بکنم که عبارت به دردمون میخوره. حکم اولش اینه که این فرزند حر یا عبد مشتری که حر بوده، کنیزم که تکلیفش روشنه. این فرزندی که به دنیا اومده چیه؟ حره، چون باباش حر بوده. حر است چون پدرش حر بوده. توی اسلام بیشتر جنبه استمرار نسل و یه سری از احکام به پدر معتنی هست، ولی در یهودی ها معکوس به مادر معتنی هستند. یعنی خب میدونید تقریبا دین حضرت موسی بنابر بعضی از مبانی یک دین نژادیه. به تعبیری ما از بعضی از آیات قرآن هم میتونیم یه قرائنی پیدا بکنیم که اصلا دین حضرت موسی یک دین جهانی نبوده است، مال قوم بنی اسرائیل بوده این آیین و دین. حالا در حد توحید و نفی شرک، خب اون که مال همه ادیان بوده، اون حرفی درش نیست، ولی شریعت حضرت موسی، احکام فقهی که بسیار زیاد هم بوده و الان هم فقه گسترده ای دارن یهودی ها، این مختص به قوم بنی اسرائیل بوده. و انتقال نسل هم در نگاه اونها از طریق مادر اتفاق میفته. یعنی اگر یک فردی پدرش یهودی باشه، مادرش یهودی نباشه، او رو یهودی حساب نمی کنن. مادر مهمه در استمرار نسل بنی اسرائیل که این فرد رو یهودی حساب کنه. حالا اینم تو پرانتز. پس این بچه‌ای که از مشتری، از مباشرت مشتری با کنیز به دنیا آمده، اولا حر، ثانیاً ضرر به مالک اول است. چرا؟ چون مالک اول اگر برگرده بگه آقا همه این کارایی که پسرم کرده بی خود کرده، کنیز باید برگرده. خب اگر این کنیز پیش مالک بود، این کنیز رو به عقد یک عبد در می آورد، از ازدواج عبد با کنیز هر بچه‌ای به دنیا بیاد حکمش چیه؟ پسر باشه عبد بهش میگن، دختر باشه کنیز و جاریه هست. خب یه منفعتی بود دیگه. خب این بچه‌ای که این جاریه می آورن یه عبدی بود، بالاخره برده می شد او هم، حالا می خواست نگهش داره یا می خواست بفروشنش، یه منفعتی بود برای مالک. اما حالا که آقای مشتری با این کنیز مباشرت کرد و بچه دار شده، اگر هم فرض بکنیم معامله همه چی برگرده سر جاش، دیگه آقای مالک این بچه را نمیتونه بفروشه دیگه، برده نمیشه برای اون، این ضرره به مالکه. کنیز میتوانست برده به دنیا بیاره، بره مالک بفروشه پول در بیاره. حالا برده به دنیا نیاورده است، این میشه ضرر. خب این دو تا حکم داشته باشید. حالا برگردیم سراغ توضیح روایت. آقای محمد ابن قیس میاد از امام باقر علیه السلام سوال میکنه که یک مالکی جاریه ای داشته، به مسافرت رفته، پسرش میاد جاریه رو میفروشه به مشتری، مشتری هم مباشرت میکنه، ملک خودش میدونسته کنیز رو دیگه، مباشرت میکنه، بچه ای به دنیا میاد. مالک از سفر در میگرده، متوجه میشه پسرش هم چه کاری کرده، میگه من راضی نیستم، بی خود کرده پسرم، جاریه رو فروخته، جاریه رو باید برگردونی به من، من راضیه به این معامله و بیع فضولی نیستم، اجازه نمیدم این بیو. بعد حضرت امام باقر گزارش دارن میدن یک قضاوت امیرالمؤمنین علیه السلام رو، میفرمایند که امام باقر میفرمایند امیرالمؤمنین در مقام قضاوت نسبت به همچین قضیه ای دستور فرمودند که خب معامله رو، حالا که مالک راضی نیست معامله کنسله، این کنیز و فرزندش رو بدید به جاریه، مدران کنیز و فرزندش رو بدید به مالک جاریه، این هم مولای اول که مالکیت داشته برش. داده مشتری هوا میده، میگه حالا جاریه به جهنم، این بچه‌م چی میشه؟ بچه من، فرزند من که هر هم هست و فرزند این مشتریست رو امیرالمؤمنین فرمودن جاریه و فرزند رو بدید به مولای اول. بعد اومد پیش حضرت به التماس و زاری که خب بالاخره یه فکری کنید برای من، من بچه‌مو میخوام لااقل. حضرت فرمودن که خیلی خب، حالا که بچه تو رو او گرفته، تو هم آقای مولای دوم برو پسر او رو بگیر، حبسش بکن پسرشو تا مجبور بشه رضایت بده به معامله. او هم رفت پسر مالک رو محبوسش کرد، مولای دوم مشتری پسر مالک رو محبوسش کرد. مالک وقتی متوجه شد که پسرش حبس شده بهش گفت بچه این کارو کردی؟ گفت تا بچه ما ندی بچه تو نمیدم. بالاخره او رضایت داد، گفت خیلی خوب، پس این بی رو من اجازه میدم، باش کنیز و بچه مال تو، پسر منو آزاد بکن، حالا پول جاریه هم که قبلا داده است. این محتوای روایت. حالا متن روایت رو آوردن بخونیم تا یه دو تا نقطه شیوه استدلال و اینها رو عرض. و استدل لهو ایزن، استدلال شده است. لهو به چی برمیگرده؟ برای صحیح بودن بیع فضولی در این مسئله اول، به عنوان پنجمین دلیل برای قول به صحت استدلال شده است. طبعا للشهید فی الدروس، شهید اول در الدروس الشرعیه، ایشون استدلال کردن، فقهای بعدشون هم استدلال کردن، به صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال، امام باقر فرمودن قضا امیرالمؤمنین علیه السلام مولای ما امیر مؤمنان قضاوت فرمودن فی ولیدتن با اها ابن سیدها و ابوه غائب. ولیده یه دقت در تعبیر داره، ولیده یعنی کنیز. چرا میگن ولیده نگفتن جاریه؟ احسن، بله بله، این جاریه رو مالک از کجا آورده بوده؟ یک عبدی داشته این مالک، یه جاریه هم داشته این مالک، از این دوتا یک جاریهی به دنیا آمده، به این میگن ولیده اصطلاحا، برای اینکه بفهمانند. حالا طبیعتا مثلا علقه این مالک به این جاریه بیشتر میشه وقتی که تو دست و پای خود این مالک این بچه به دنیا اومده و بزرگ شده و به تعبیری خرجش رو خود مالک داده دیگه، از ازدواج عبد و جاریه این آقای مالک. حالا ممکنه که این عبد مال مالک بوده، ممکنه نباشه، این جاریه مال مالک بوده، عبد با جاریه ازدواج کرده و کنیزی دختر به دنیا آمده که کنیز بوده، اونو بهش میگن ولیده اصطلاحا در عرب. هر سه تاش، حالا دیگه اگر مالک عبدم باشه آره، ولی بالاخره این ولیده که مال خودش، لذا میخوام بگم یعنی یه جور علقه ای داشته این آقای مالک و پدر به این کنیز. اون بعد ببینیم که فقها ها چی میگن. اگر یه این عبد مال فرد دیگه ای باشه و جاریه مال این آقا باشن، که اونجا بعد بحث فقهی بکنیم دیگه که به کدوم ملک کدوم یکیشون در میاد، آیا مثلا شرط ضمن عقد میشه مطرح بکنه، مالک جاریه بگه آقا به این شرط به عقد این عبد تو در میارم که بچه هاشون مثلا مال من باشه. حالا اونا دیگه جان نه 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 نه، حالا بذارید توی بررسی ها عرض میکنه، فعلا اصل روایت رو بخونیم. فی ولیدتن، ولیده ای که دیگه توضیحش داریم، جاریه ای و ولیده ای که با اها فروخته این ولیده را، پسر مولای این ولیده، با اها ابن سیده ها، اینا همه برمیگره به ولیده، ولیده ای که فروخته اون ولیده رو پسر مالک یعنی مولای اول، سیده ها یعنی مولای اول، و ابوه غائب، در حالی که پدر این ابن، ابوه هو به این ابن برمیگرده،
پدر این ابن غائب بوده، یعنی همون سید و مولا، مولای اول غائب بوده، مثلا حالا به تعبیر بنده مسافرت رفته بود. فسولده ها الذی اشتراها، بچه دار کرد این ولیده را اون کسی که خریده بود ولیده را. فولدت منه، پس یه بچه ای به دنیا آمد از به اصطلاح این مشتری، منه یعنی از اون مشتری، بچه ای به دنیا آمد برای مشتری. فجاء سیدها، این مولای اول از سفر برگشت. فخاصم سیدها الاخر، نزاع کرد با مولای دوم که بی خود شما با کنیز من مباشرت کردیم، من راضی به معامله نیست. فقال ولیدتی باها، فقال کی گفت؟ مولای اولی که از مسافرت برگشته گفت، گفت ولیده من بوده است، فروخته است ولیده من را پسرم بدون اجازه من و من راضی به معامله نیستم. فقال علیه السلام، امیرالمؤمنین اینطور قضاوت و حکم فرمودن که الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها، حکم من این هست که مولای اول بگیرد ولیده خودش را و پسری که از این ولیده به دنیا آمده است. فناشده الذی اشتراها، پس درخواست کرد امیرالمؤمنین را اون کسی که خریده بود ولیده را، یعنی مولای دوم، یعنی مشتری. فقال له، حضرت به این مشتری و مولای دوم، فقال امیرالمؤمنین له یعنی به مولای دوم گفتن، فرمودن خذ ابنه الذی، برو پسرشو بگیر، پسر مالک رو که فروشنده فضول بوده، پسرش رو بگیر، الذی با اکل ولیده، اون پسری که فروخت به تو ولیده رو، حتی ینفذ البیع لک، تا اینکه اجازه بدهد بیع را برای تو، به نفع تو، معاملتون رو اجازه بده که تکلیفت روشن بشه. فلما رآه ابوه، وقتی مولای دوم رآه، مولای دوم دید اون پسر رو که محبوسه، فلما رآه ابوه، وقتی مولای دوم، معذرت میخوام، مولای اول مولای دوم رو دید، فقال له، قال فاعلش مولای اول، له مولای دوم، مولای اول به دوم گفت ارسل ابنی، پسرمو آزاد کن، چرا پسرمو محبوسش کردی؟ از محتوا راحت میتونید فاعل و مفعول رو در بیارید اینجا دیگه. فلما رآه ابوه، وقتی دید اون پسر رو، رآه هو به ابن برمیگرده، اب اون ابن، ابوه، اب یعنی مولای اول، هو برمیگرده به همون پسر و ابن. خلاصه مولای اول وقتی پسرش رو دید که محبوس شده، فقال له، به مولای دوم گفت ارسل ابنی، پسرم آزادش کن. قال لا والله، فاعل قال مولای دومه، گفت نخیر، آزادش نمی کنم، لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، پسرتو آزاد نمی کنم تا وقتی پسرمو آزاد بکنی. فلما را آزالکه سید الولیده، وقتی این چالش رو مشاهده کرد مولای اول، سید ولیده میشه آقای همون ولیده که مولای اول بود، اجاز بیع ابنه، اجازه داد مولای اول بیع و معامله ابنش را. الحدیث، حالا حدیث ادامه داره.
کنیز
رو
نداد؟
چی؟ بیع و اجازه داد دیگه، وقتی اجازه بده معامله رو دیگه، یعنی هم کنیز و همه چون. خب این نکته رو آقا هم سوال کردن، عرض کردم، توی توضیحات میرسیم، بذارید قدم به قدم. این فعلا متن روایتی که استدلال شده برای صحت بیع فضولی. پس یک بیع فضولی اینجا داشتیم، آقای پسر مالک فضول بود، بیع فضولی انجام شد، حضرت فرمودن شما برای که تحت فشار قرار بدی او رو، برو پسرش رو حبس کن تا اجازه بده. وقتی هم که مالک بیع رو اجازه داد، گفتن خب همه چی تمام شد دیگه. پس یه بیع فضولی اتفاق افتاده بود، نصف کار صحیح بود، اجازه که آمد تکمیل شد و دیگه معامله تمام شد. حالا مرحوم شهید اول در دروس قال فی الدروس و فیها دلالت علی صحت الفضولی و ان الاجازه کاشفه. دو تا مدعا داره شهید اول. میفهمن این روایت با این توضیحاتی که دادیم روشن میکنه که بیع فضولی صحیحه. خب این که روشن شد دیگه، معامله رو بالاخره اون مالک و مولای اول اجازه داد و تمام شد دیگه، گفتیم خیلی خوب، معامله صحیحه و خرابش نمیکنه، این صحت بیع فضولی. یه نقطه دیگه شهید اول فهمیدن و ان الاجازه کاشفه، اجازه مولا در اینجا کاشفه. این نکته رو هم مختصر عرض بکنم چون دیگه توضیحی نیست و عبارت هم یه جمله است. این رو توضیح بدم که بحث رو ببندیمش.
نگاه کنید این دوتا نکته ای که عرض کردم، این فرزندی که به دنیا اومد اینجا، اولا حکم فقهیش اینه که حره، دوم این که گفتیم ضرر به مالک اول وارد شده. خب حالا سوال اینه شهید اول چطور از این روایت استفاده کردن که اجازه کاشفه هست؟ شما فرض کنید اینجا اجازه اتفاق افتاده، مبنای کاشفیت که میدونید دیگه، کاشفیت یعنی این که این اجازه کشف میکنه که این بیع از اول صحیح بوده، ناقله یعنی از اینجا به بعد، کاشفه یعنی از همون اول معامله صحیح اتفاق افتاده است. میفرمایند که اگر اجازه ناقله بود، خوب دقت کنید سوال میکنم شما جواب بدید با توجه به این نکته دوم ضرر به مالک که توضیح دادم خدمتتون، اگر بگیم اجازه ناقله هست یعنی چی؟ یعنی این اجازه ای که مالک داد گویا از اینجا بیع و معامله شروع شده، کارهایی که قبلا اتفاق افتاده بود کل عدم بود، بی خود بود، از لحظه اجازه به بعد معامله صحیح، اینو میگیم ناقله. خب اگر اینطور بود حضرت باید می‌فرمودند که این خسارت و ضرری که به آقای مولای اول وارد شده، این کنیز تا قبل از اجازه همچنان در ملک مولای اول بوده، یه خسارتی به مالک رسیده، میتونسته این مالک از کنیزش برده داشته باشد که بفروشش، اما این آقای مشتری باعث شده این بچه‌ای که به دنیا میاد برده نباشه، حر باشه. اگر اجازه ناقله بود حضرت بعد می‌فرمودن که خسارت بدید به مالک یا نه؟ بعد می‌فرمودن خسارت بده به آقای مالک طبق مبنای ناقله، ولی حضرت اسمی از خسارت نیاوردن، پس معلوم میشه که اجازه رو کاشفه دانستن امیرالمومنین. یعنی چی؟ یعنی این که این اجازه بر میگرده به زمان بی، میگه این بی از اول درست اتفاق افتاده، یعنی از این به بعد این جاریه ملک مولای دوم بوده. خب در ملک مولای دوم این بچه به دنیا آمده، رضا ربطی به مولای اول نداره که بگیم مولای اول خسارت دیده است. این هم توضیح کاشفیت که حالا باز تو جزوه هم مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هنوز مطالب نسبت به روایت تموم نشده، فردا